توانا پادکست. آزار و اذیت سیستماتیک بهائیان در ایران. چرا رژیم ولایت مطلقه فقیه چشم دیدن بهائیان را ندارد؟
آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی در ایران از قرن‌ها پیش کم و بیش مثل بسیاری دیگر از نقاط جهان وجود داشت، اما در دوره قاجار و با پیدایش جنبش‌های مذهبی جدید نمودهای تازه پیدا کرد. حالا و ذیل سلطه حکومت شیعی جمهوری اسلامی، این آزار و اذیت‌ها ادامه داره و به ویژه علیه بهائیان با شدت اعمال میشه.
با پایان حکومت محمد رضا شاه و آغاز سیطره خمینی بر کشور، بهائیان ایران به تدریج امکان ورود به دانشگاه و اخذ مدارک تحصیلات عالی رو از دست دادن و اونایی که مشاغل دولتی داشتن از کار اخراج شدن. بعد از گذشت مدت کوتاهی از انقلاب 57، تشکیلات مذهبی مربوط به اداره امور بهائیان در ایران غیر قانونی اعلام شد و موجی از دستگیری و در مواردی اعدام بهائیان به راه افتاد.
امروزه کارشناسان و ناظران مرتباً نسبت به افزایش دستگیری‌ها، مصادره اموال، احکام ناعادلانه قضایی و سایر اشکال آزار و اذیت بهائیان در کشور ابراز نگرانی می‌کنند. خط مشی حکومت اسلامی در آزار و پیگرد سیستماتیک بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و خدا ناباوران بخشی از سیاست گسترده‌تر جمهوری اسلامی برای سرکوب عقاید و اعمال مذهبی و غیر مذهبی مخالفه.
زمینه تاریخی.
آزار و اذیت بهائیان عمیقاً ریشه در ایدئولوژی نظام اسلامی داره. با وجودی که دین بهائی اشتراکات زیادی با اسلام داره. برای مثال اعتقاد به توحید، اعتقاد به نبوت محمد پیامبر مسلمانان، اعتقاد به صحت نص قرآن و موارد متعدد دیگه. رژیم ولایت فقیه و روحانیون باورمند به اون بهائیان رو به عنوان چالشی برای قدرت و اقتدار خودشون می‌بینن. مقامات جمهوری اسلامی برای فشار بر بهائیان بارها به الفاظ تحقیرآمیز و اتهامات ساختگی متنوعی متوسل شدند. از جمله اونها آیین بهائی رو توطئه‌ای غربی یا صهیونیستی برای تفرقه درون جامعه مسلمانان معرفی می‌کنند. قانون اساسی نظام اسلامی شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی کشور و دو مذهب ابراهیمی دیگه و همینطور مذهب زرتشتی رو به عنوان مذاهب پذیرفته شده می‌شناسه. آیین بهائی در اون متن به رسمیت شناخته نشده و این یکی از زمینه‌هایی که منجر به تبعیض و سرکوب سیستماتیک پیروان اون میشه. برخی معتقدند که هدف رویکردهای سرکوبگرانه رژیم تمامیت‌خواه اسلامی اینه که بهائیان رو با محروم کردن از حقوق شهروندی، تحصیل و فرصت‌های شغلی مجبور به ترک کشور کنه.
البته مشکل طبقه حاکم جدید در آغاز سلطه حکومت اسلامی فقط با بهائیان نبود. اخراج گسترده از کار و دانشگاه که به اصطلاح پاکسازی نامیده میشد و اعمالی بس خشونت آمیزتر از اون گریبانگیر سایر گروه های اجتماعی هم میشد که هر کدوم به نوعی از تصور حاکمان از امت ایدئال اسلامی برمیومد. رهبران انقلاب 57 قبل از خروج شاه به صراحت اظهار میکردند که بهائیان در ایران بعد از انقلاب آزادی مذهبی نخواهند داشت. ممکنه به نظر برسه که ایده نابودی جامعه بهائی ناشی از دشمنی مذهبی بین شیعیان و بهائیانه، اما رفتار غیر انسانی جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی که خودشون شیعه هستن نشان از نادرستی این پنداره. رفتارای تبعیض‌آمیز رژیم بارها دامن مسلمانان سنی مذهب رو هم گرفته. در مورد بهائیان شاید تنها تفاوت در این باشه که نظام اسلامی به ریشه‌کن کردن جامعه بهائی ایران از طریق روش‌های تدریجی و کم سر و صدا روی آورده.
البته بدون تردید بخشی از مشکل رژیم با بهائیان ریشه در باورهای مذهبی اونا داره. روحانیون وابسته به جمهوری اسلامی از همون آغاز سلطه جمهوری اسلامی باورهای بهائی رو به عنوان چالشی بالقوه تلقی می‌کردن. بهائیان معتقدند که وعده‌های مربوط به ظهور امام موعود شیعه مهدی با ظهور بهائیت عملاً به تحقق پیوسته. اونا در عین حفظ احترام اسلام، دین خودشون رو جایگزین مناسبی برای دین اسلام میدونن. البته بهائیان به هیچ عنوان این دیدگاهو به صورتی ستیزه‌جویانه ارائه نمیدن. آموزه‌های بهائی هر گونه درگیری خشونت‌آمیز رو رد میکنه. با این حال بهائیان قاطعانه بر این باورن که این وظیفه اونهاست که دین خودشونو در همه جا تبلیغ کنن. از اونجایی که اعتقاد به ظهور مهدی در آینده نامعلوم ستون اصلی فرقه شیعه اثنی اشعریه، جمهوری اسلامی احساس میکنه باید با قدرت از گسترش دینی که دیدگاه جایگزینی ارائه میده جلوگیری کنه. به عبارت دیگه میشه دید که رژیم ولایت فقیه عملاً بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی رو به عنوان رقیب خودش در عرصه اجتماعی در نظر میگیره و از هر حربه‌ای برای جلوگیری از گسترش اونا بهره میبره. این حربه‌ها صرفاً دستگیری و یا زندانی کردن بهائیان نیست. اونا مرتباً هدف کمپین‌های وسیع بدنامی و اتهاماتی هستن که از رسانه‌های رژیم پخش و تکرار میشن. این فشار همه جانبه به امید حذف بهائیان از صحنه اجتماعی ایرانه.
رژیم نسبت به این تاکتیک امید بالایی داره، چون قبلاً اون رو با موفقیت علیه یهودیان به کار برده. یهودیان ایرانی برای سالها با هدف مجبور شدن به ترک ایران با فشارهای مختلفی روبرو بودن و تعداد اونها اکنون به 1/4 پیش از انقلاب رسیده، با اینکه جمعیت ایران چند برابر شده. جامعه یهودی باقی مونده هم تحمل میشه، به ویژه به این علت که یهودیان باقی مونده علاقه‌ای به تبلیغ یهودیت ندارن.
با این حال تعداد بهائیان در ایران بیشتر از یهودیانه، امری که عمدتاً به دلیل اشتیاق اونها به تبلیغ دینشون بین مردمه. اونا همچنین از نظر جمعیتی پراکنده تر هستن و در عموم جامعه ایران بیشتر ادغام شدن. بسیاری از بهائیان ایرانی با وجود همه فشارها و بی‌عدالتی‌هایی که با اون مواجه شدن هنوز تمایلی به ترک کشور ندارن، به خصوص نسل قدیمی تر. ایران از نظر اونها هم کشوریه که میهن اونا به حساب میاد و هم کشوریه که زادگاه دینشونه. بنابراین ارتباط روحی و عاطفی اونها با کشور بسیار قویه. نکات دیگه‌ای هم وجود داره که در نظر گرفتن اونها به فهم دشمنی نظام اسلامی با بهائیان کمک می‌کنه. آیین بهایی ابتدا بین اقشار نخبه جامعه ایران گسترش یافت و بنابراین امروزه برای نخبگان، حتی برای برخی از روحانیون شیعه بسیار جذابه. رژیم به ویژه نگران جذابیت این مذهب برای شیعیان جوانیه که ممکنه عقاید بهایی رو با زندگی مدرن سازگارتر از آموزه‌های سنتی شیعه بدونن. این مورد هم احتمالاً از دیگر دلایل اصلی افزایش مداوم فشارها بر این آیین و هواداران اونه.
رفتار رژیم با بهائیان چنانه که گویی اساساً اونا انسان نیستن یا شهروندی کشور ایران رو ندارن. در این حال این اعمال توسط یه رژیم آشکارای اسلامی، چهره اسلام رو هم در چشم بسیاری از ایرانیان به ویژه نسل جوان خدشه‌دار کرده. بر این اساسه که آشکارا میشه دید که گرویدن به ادیان دیگه یا انتخاب سبک زندگی بدون دین در ایران مرتباً افزایش پیدا میکنه. دلایل دیگه‌ای هم برای دشمنی و کینه روحانیون شیعه با بهائیان ارائه شده. برای مثال بهائیان ممکنه مورد خوبی برای معرفی به عنوان بیگانه در سیستم فکری و پروپاگاندای رژیم حاکم باشن. این به اون معنایی که رژیم میتونه تمامی مشکلات خودش یا حتی مشکلاتی که خودش خلق کرده رو به اونا نسبت بده و به این ترتیب از قضاوت عمومی فرار کنه.
احتمال دیگه اینه که روحانیون شیعه از یکی از اصول اساسی و محکم آیین بهایی در هراس هستن. دین بهایی صراحتاً تقلید دینی رو ممنوع میدونه و نقشی برای روحانیون در درون مذهب خودش قائل نیست. بهائیان دست کم تلاش میکنن جامعه مذهبی خودشونو از وجود افرادی در ردیف آخوند یا کشیش پاک نگه دارن. میشه به روشنی حدس زد که رواج این ایده که یک جامعه مذهبی میتونه بدون طبقه روحانیت وجود داشته باشه تا چه حد برای اقتدار روحانیون شیعه خطرناکه. قانون اساسی جمهوری اسلامی نظام اسلامی رو دولتی تحت حاکمیت فقها تعریف کرده که بر اساس ولایت استواره.
جمع‌بندی.
آزار و شکنجه بهائیان در ایران نمودی عمیقاً نگران کننده از عدم مدارای رژیم نسبت به اقلیت‌های مذهبی و عقاید مخالفه. نتیجه خصومت با بهائیان که ریشه در عوامل مذهبی، ایدئولوژیک و سیاسی داره، نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشره. رژیم که بهائیان رو به عنوان رقبای بالقوه ایدئولوژی خودش میپنداره، سعی در سرکوب اعمال مذهبی و تلاش‌های تبلیغی اونها داره.
علاوه بر این، اتهامات بی اساس و بی وقفه به بهائیان با موضوعات متعدد از جمله ارتباط با قدرت‌های خارجی، تئوری‌های توطئه رو تداوم می‌بخشه و به دشمنی با این جامعه مذهبی دامن می‌زنه. عدم به رسمیت شناختن آیین بهایی در قانون اساسی آسیب پذیری اونا رو تشدید میکنه و اونا رو در معرض تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه قرار میده. رویکرد توتالیتر حکومت جمهوری اسلامی با هدف از بین بردن جامعه بهایی از طریق زندان و مصادره اموال و سایر روشها تا حالا به نتیجه نرسیده. چه اون که بسیاری از بهاییان ایران رو موطن خودشون میدونن و در عین حال از مقابله به مثل دوری میکنن.
واکنش جامعه جهانی به وضعیت اسفبار بهائیان در ایران بسیار مهمه. آگاهی عمومی در مورد آزار و شکنجه سیستماتیکی که این اقلیت مذهبی با اون روبروست بایستی افزایش پیدا کنه و مقامات جمهوری اسلامی بایستی پاسخگوی رفتار خودشون با شهروندان ایرانی باشن. جامعه جهانی با همبستگی با جامعه بهائی و محکوم کردن آزار و اذیت میتونه پیامی قدرتمند به رژیم اسلامی ارسال کنه که نقض حقوق بشر قابل تحمل نخواهد بود. رسیدگی به وضعیت اسفبار بهائیان در ایران نه تنها به منظور حفظ حقوق اونها، بلکه از دیدگاه احترام به اصولی چون آزادی دین و عقیده هم ضروریه. این احترام برای پرورش جامعه‌ای عادلانه و بردبار لازمه.